خلاف اعتقادمون مبتلا به مسئولیت، نه خود اعتقاد، خلاف اعتقاد مبتلا به مسئولیت. خلاف اعتقاد اینه که در جایی میل طبیعی نباشد و حرکت قصدی انجام بگیرد. اگر ممکن باشد که میل طبیعی نباشد و حرکت قصدی انجام شود، این ممکن بودن هیچ جا نباید محضور داشته باشد. اگر یک جا محضور داشت، ما این امکان رو نفی میکنیم. در این موردی که مصنف مثال زده محضور داره، که محضورشو خونده، ولی در موارد دیگه محضور نداشته باشه. همین یه مورد کافی است که حرکت قصدی بدون میل رو باطل کنه. حرکت قصدی بدون میل، اگر حرکت قصدی بتواند بدون میل طبیعی انجام شود، در همه جا باید بتونه. در یه جا نتونست، معلوم میشه که میل طبیعی لازمه. حالا آقایون سوال میکردن که چرا مصنف اینطوری تفسیر کرده. من جواب اونا رو میخوام بدم که کافیست در یک تصویر ما به محضور گرفتار بشیم، ولی تصویرهای دیگه ما رو به محضور نندازه. میگفتن چرا مصنف طور دیگه تصویر نشه؟ دو طور دیگه تصویر میکرد محضور پیش نمیامد. خب باش، طور دیگه تصویر کنه محضور پیش نمیاد، ولی مصنف میخواد یک مورد نقض رو نشون بده. یه مورد نقض نشون داده بشه، اون قانون از کلیت میفته، از اعتبار میفته. قانونی که برخلاف نظر ما میگوید حرکت قصدی احتیاج به میل طبیعی ندارد، این قانون که ما قبولش نداریم، این قانون در یه جا نقض شد، دیدیم خراب در آمد. خب در کل جا حکم به باطل بودنش میکنه، ولی در موارد دیگر به محضور نیفتیم. پس این که مصنف این مورد رو مثال داده، نمیشه اشکال کرد که چرا اینو گفتی، چرا یکی دیگر نگفتی، یکی دیگر رو گفتی محضور نداشت. خب مصنف میگه همین یه محضور کافیست برای این که من این حرف شما رو باطل کنم. این یه جواب مختصری بود از اون که گفته میشد، اما مفصلش انشاءالله در توضیحات کلام خواجه میاد. وقتی خواجه داره مطلب رو تبیین میکنه، من کم کم با اون چیزهایی که لازم بود اشاره کنم اشاره میکنم. اونتا من در جلسه گذشته گفتم در این جلسه همه مطالب رو میگم، ولی رأیم برگشت، در طول مباحث خارجی مطالب خواهم گفت، نه همه رو توی هم یه جلسه بگم. پاوه پای خارجی پیش میگیم و مطالبی که لازم گفته بشه گفته میشه. خب من دیگه لازم نیست دلیلی رو که مصنف اقامه کرده تکرار کنم، زیرا خود خارجی این کار رو انجام میده. وقتی رسیدیم تکرار خواهد شد. خواجه مقدمتاً چند مطلب ذکر میکنه، بعد از اینکه اون مطالب تمام شد استدلال ابن سینا رو توضیح میده. اون مقدماتی که خواجه ذکر میکنه به دو منظور میآید. یکی اینکه استدلال ابن سینا رو واضح کنن، دوم اینکه زمینه‌ای بشن برای جواب از اشکالات فقه، چون فقه بر مطالب مصنف چندین اشکال وارد کرده. خواجه وقتی میخواد مطلب مصنف رو توضیح بده، با مقدماتی که ذکر میشود توضیح میدهد که این مقدمات علاوه بر این که کلام مصنف رو واضح میکنند، اشکالات فقه رو هم رد میکنند. یعنی وقتی ما وارد جواب از اشکالات فقه شدیم، این مقدمات به ما کمک میکنند، لذا خیلی جواب رو طول نمیدیم، سریع جواب داده میشه. پس مقدماتی که ابن خواجه داره ذکر میکنه به دو منظور ذکر میشه. این در ذهنتون باشه، ما مقدمات رو میخونیم، الان هیچ کاری به استدلال مصنف فعلا نداریم، کاری هم به اشکالات فقه نداریم، ما فقط مقدمات رو میخونیم و مقدمات همه رو تو ذهنمون نگه میداریم تا هم در تبیین استدلال ازش استفاده کنیم، هم در جواب از اشکالات فقه. مقدمه اول. مقدمه اول اینه که هیچ حرکتی رو بدون سرعت و بعد نمیتوان یافت. ممکنه ما نتونیم سرعتش رو یا بعدش رو تشخیص بدیم مگر بعد از مقایسه کردن، ولی هیچ حرکتی از سرعت و بعد خالی نیست. یعنی یه حرکت ممکنه تون باشه، یکی کند باشه. البته ما تون بودن و کند بودن رو نمیفهمیم مگر با یه حرکت دیگه مقایسش کنیم. وقتی مقایسه کردیم میفهمیم این تونتر از اونه یا کندتر از اونه. ولی بدون مقایسه هم این حرکت یک سرعتی داره، یک کندی داره که بدون مقایسه براش حاصله ولو برای ما معین نیست. پس هیچ حرکتی بدون سرعت و بطی نیست، اگرچه ما اون سرعت و بطش رو نتونیم فعلا حساب کنیم. این مقدمه اول، که البته این مقدمه اول رو دو مرتبه در مقدمه سوم تکرار خواهیم کرد با تفصیل بیشتر، و شایدم در واقع همون مقدمه سومه که من جلوتر گفتم. این شو همه که مقدمه اول همون مقدمه سوم بود که من اشتباها اول گفتم. مقدمه اول اینه که هر حرکتی رو که شما ملاحظه کنید سه چیز توش هست: یکی طی مسافت، یکی امتداد در زمان، یکی هم داشتن سرعت و بعد. هیچ حرکتی خالی از این ستا نیست، چون میدونید حرکت امر تدریجیه، مثل آن نیست. اگر آن مثل آن بود امر تدریجی نبود، زمان لازم نداشت. اما چون امر تدریجی زمان لازم داره، بنابراین حرکت در زمان واقع می شود. این یه مطلب. مسافتی رو هم طی می کند، این هم مطلب دوم. حتما با سرعت و بعد این هم همراهی که این مطلب سوم. حالا اگر حرکت دو تا حرکت رو یافتیم که به لحاظ سرعت و بعد مساوی بودند، به لحاظ مسافت و زمان یه نسبتی پیدا خواهند کرد که ما میخوام اون نسبت توضیح بدیم. یعنی اگر به یکی از این سه امری که برای حرکت لازم است در یکی از این سه امر توافق داشتن، سرعتشون مساوی بود، در اون دوتای دیگه یه حالت خاصی خواهند داشت. اون حالت خاص رو میخوام توضیح بدیم چی وظیفش میاد. یا اگر مسافتی که طی کردند برابر بود، نسبت به زمان میخوام ببینیم چه حالتی دارن یا نسبت به سرعت و بعد چه حالتی دارن. یا فرض کنید در زمان مساوی انجام گرفتن، باز باید ببینیم که مسافت هایی که طی کردن چگونه است یا سرعتی که داشتن چگونه است. بنابراین اگر یکی از این سه امر عبارت بود از مسافت و زمان و سرعت و بعد، در یکی از این سه تا دو حرکت توافق داشتند، در اون دو تای دیگه ممکن اختلاف داشته باشن. اون دو تا رو میخوام با هم بسنجیم ببینیم چه نسبتی دارن. پس سه تا مطلب در اینجا پیدا میشه، نه که سه تا امر برای حرکت هست، یکی مسافت، یکی زمان، یکی سرعت و بعد. وقتی ما اینا رو با هم میسنجیم یکی از این دوتا رو موافق میگیریم، در اون دوتای دیگه که مختلف شدن یه نسبتی برقرار میشه. ما میخوام اون نسبت رو ملاحظه کنیم. سه تا بحث پیدا میشه. در یک بحث سرعت ها رو مساوی میگیریم، نسبت مسافت زمان رو میسنجیم. در یک بحث مسافت ها رو مساوی میگیریم، نسبت زمان و سرعت و بعد رو میسنجیم. در یک بحث زمان ها رو مساوی میگیریم، نسبت مسافت ها با سرعت و بعد رو میسنجیم. این سه تا بحث رو باید یکی یکی شروع کنیم توضیح بدیم. البته نسبت گیری بیش از اینها اتفاق میفته، ولی ما به این سه تا احتیاج داریم. یواش یواش تو بحثمون از این سه تا استفاده میکنیم. به این جهت است که این سه تا رو به عنوان مقدمه وارد مطرح میکنیم. اینا رو ان شاء الله وقتی رسیدیم من دونه دونه عرض میکنم و توضیح میدم. این تیکه که الان توضیح داده شده است رو بخونم تکرار کنم. صفحه 216 هستیم، سطر 20. بله، مقدمه ای که من اشتباها اول گفتم، بله اون مقدمه سوم دوم یا سوم که بعدم میفته، اون تعدادش من اشتباه گفتم، ولی اصل مطلبش درست بود. یرید المصنف که بیان کند این مدعا را. مدعا تا آخر فصل باید در ذهنتون باشه، نه اینجا همه فصل ها. مدعا باید در ذهن باشه که ما اصلا چی میخوام بگیم. مراد مصنف این است که بیان کند چه جسمی چه قابل حرکت قهریست خالی نیست از مبدأ میل ما به تر. یعنی حتما باید این مبدأ رو داشته باشه، مبدأ میل ما به تر. منظور این به تر مربوط به میله، یعنی میل طبیعی نه میل قصری، چون میل ممکنه طبیعی باشه ممکنه قصری باشه. در اینجا ما میخوام بگیم که نمیخوام بگیم اونی که حرکت قصری میکند میل قصری داره، اون که مسلم میل قصری داره. ما میخوام بگیم میل طبیعی هم باید داشته باشد تا بتواند حرکت قصری بکند. پس به طب قید میله، مبدأ میل به طب خود طبیعته، مبدأ میل به طب طبیعت یا نفسه. این دوتا میل طبیعی یا میل تباعی ایجاد میکنند. چه طبیعت باشد چه نفس باشد، در موضع خودش و در بدنه خودش میل تباعی ایجاد میکند. چنین جسمی که درش میل تباعی حاصل شده میتواند حرکت قصری بپذیرد. میل تباعی که عرض میکنند به خاطر این که قبلا گفتیم تباع هم شامل طبیعت میشه هم شامل نفس میشه. میل طبیعی نمیگیم، اگه بگیم میل طبیعی دیگه نفس داخل نیست. اما اگه بگیم میل تباعی، چون تباع هم شامل نفس میشه هم شامل طبیعت میشه، هم میل نفسانی رو گفتیم هم میل طبیعی رو گفتیم. پس میگیم میل تباعی یا میل طبیعی. طبیعی هم همینطوره، طبیعی هم شامل نفس میشه فقط طبیعی شامل نمیشه. یا میگیم میل طبیعی یا میگیم میل تباعی، تا هم میل نفسانی منظور بشه هم میل طبیعی منظور بشه. جسم اگر میل تباعی نداشته باشد نمیتواند حرکت قصری انجام دهد. پس جسمی قابل حرکت قصری است که میل تباعی داشته باشد. این مدعای ما. و قبل الخوض فیه، قبل از ورود در این مدعا نقول، یعنی چند تا مقدمه ذکر میکنیم، چند تا مقدمه ذکر میکنیم تا بعد وارد توضیح بحث بشیم و بعد از توضیح بحث هم اشکالات فقه رو طرح کنیم. مقدمه اول، قد ذکرنا که حرکت لابد لها من ثلاثه اشیا، یکی مسافت، یکی زمان، سوم حد معین من سرعت بود. فنقول ها هنا، حالا که معلوم شد که حرکت ستیز دارد، ما میگیم اگر دو حرکت در یکی از این ستا مساوی بودند، در اون دوتای دیگه اختلاف خواهند داشت. اختلافشون به چه نحوه یا نسبت اون دو مختلف چگونه است؟ البته اینم باید من اشاره بکنم که بحث ما منحصر نیست به اون جایی که دو تا متحرک داشته باشیم، بلکه ممکن است یک متحرک داشته باشیم که به دو نحو حرکت کنه. یعنی الان حرکتش سریع باشد، در حرکت بعدی حرکتش بطی باشه. پس ممکنه یک متحرک رو دو جور حرکت براش تصویر کنیم، ممکنم از دو تا متحرک داشته باشیم. ولی چون دو تا متحرک روشن‌تره، من بحثو در مثال‌هایی که میارم با دو تا متحرک تطبیق میکنم. به یک متحرک کار نداره، ولی توجه داشته باشید که یک متحرک هم که دو تا حرکت انجام دهد مشمول بحث ما هست، ولو ما در بحث الان بهش تصریح نمی‌کنیم، به خاطر راحتی تصریح نمی‌کنیم. فرض می‌کنیم دو تا متحرک داریم. فنقول اذا اتفق کل واحد من هذه الثلاثه، اگر هر یک از این ستا توافق پیدا کنند، مثلا دو حرکت هر دو سرعتشون یکسان باشه، وقت در مسافت و در زمان ممکنه اختلاف پیدا کنند، باید ببینیم اختلافشون یا اختلاف پیدا کنه یا غیر اختلاف، حتما لازم نیست که اختلاف پیدا کنه، در اون دو تای دیگه باید ببینیم چه نسبتی دارن. و اختلف الباقیان، اگر یکی از این سه تا اتفاق پیدا کردن و دو تای دیگه اختلاف پیدا کردن، بین اون دو تا مختلف تناسب و ما نسبتی برقرار میشه که ما میخوام اون نسبت رو توضیح بدیم. و بیانه به تفسیر، از کردن سه تا بحث پیدا میشه. این بیانه به تفسیر یعنی این سه تا بحث رو جدا جدا مطرح میکنه. یک بار سرعت ها رو یکی میگیریم، یک بار مسافت ها رو یکی میگیریم، بار سوم زمان ها رو یکی میگیریم. بله، به همین ترتیبیشون وارد شده. اما بحث اول که سرعت های دو حرکت یکسان باشه، یعنی دو تا متحرک با سرعت مساوی شروع کردن به حرکت، هر کدوم از اینها مسافت طولانی را در زمان طولانی طی می‌کنند و مسافت کوتاه را در زمان کوتاه، چون سرعت رو مساویه. اگر مسافت طولانی شد زمان طولانی میشه، اگر مسافت قصیر شد زمان قصیر میشه، کوتاه میشه. به عکسش هم هست، اگر زمان کوتاه شد مسافت کوتاهه، زمان طولانی شد مسافت طولانیه. پس اگر بخواهیم بین مسافت و زمان نسبت گیری کنیم، اینطور میگیم مسافت و زمان تساوی دارن. اگر اون طولانی شد اینم طولانی میشه، اگر اون کوتاه شد اینم کوتاه میشه. پس در صورتی که سرعت ها مساوی باشند، مسافت ها هم مساوی، زمان ها هم مساوی خواهند شد. البته ممکن است شما در یه جا، این تیکر من اشتباه گفتم، ولی دو مرتبه تکرار میکنم که اشتباه رو بگم، گفتم اگر سرعت مساوی شد زمان ها مساوی میشه، مسافت ها مساوی میشه، در حالی که اینطور نیست. ممکنه شما یکی از این متحرک ها رو در زمان کوتاه‌تر حرکت رو قطع کنه، پس لازم نیست که حتما زمان ها مساوی مسافت ها مساوی بشه. بله، نسبت برابر میشه، یعنی مکان ها با زمان ها برابرن، به این صورت که اگر مسافت بیشتر شد زمان بیشتر خواهد شد، اگر زمان بیشتر شد مسافت بیشتر شد، هر کدوم کوتاه‌تر باشه اون یکی دیگه کوتاه‌تر میشه. بین این دوتا تساوی برقراره، نه حتما اون دوتا متحرک زمان حرکتشون هم مساویست یا مسافت حرکتشون هم مساویه. بله، اگر زمان حرکتشون مساوی باشد مسافت مساوی خواهد بود، اگر مسافت مساوی باشد زمان مساوی خواهد بود، چرا؟ چون سرعت مساویه. ما الان به این مطلب کار نداریم که اگر زمان، اگر سرعت مساوی بود مسافت هم مساوی است یا زمان هم مساوی است، بلکه به این کار داریم که اگر مسافت ها مساوی بود زمان هم مساوی هست، و اگر زمان ها مساوی بودن مسافت ها مساوی هست. پس چه زمان طولانی باشد مسافت طولانی می شود، چه زمان کوتاه باشد مسافت کوتاه می شود، و از اون طرف هم چه مسافت طولانی باشد زمان طولانی می شود، مسافت کوتاه باشد زمان کوتاه می شود. این یک بحثی خیلی آسون هم هست، این روشن تقریبا، و بیانش به تفصیل این است که المتحرک بالحد الواحد من السرعت والبعد، متحرکی که با یک حد از سرعت و بعد داره حرکت میکنه، یقت مسافتا طویله فی زمان طویل، هر چقدر مسافتی رو که طی میکنه طولانی تر باشه زمانش طولانی خواهد بود، و یقت مسافتا قصیره فی زمان قصیر، هر چقدر که مسافتش کوتاه‌تر باشه زمان سیرش هم کوتاه‌تر خواهد بود. بنابراین نسبت مسافت در حرکت اول به مسافت در حرکت دوم مثل نسبت زمان در حرکت اول به زمان در حرکت دومه. اگر دو تا متحرک باشد، اگر دو تا متحرک باشد و یک متحرک دو برابر مسافت اون دومی رو طی کرده باشد، حتما دو برابر زمان اون دومی رو هم خواهد داشت. اگر نصف مسافت اون دومی طی کرده باشه نصف زمان هم طی کرده، یعنی هر چه درباره مسافتش گفتید همون رو درباره زمانش میگید. وقتی دو تا مسافت ها رو با هم مقایسه کردیم، دو تا زمان ها همون نسبت رو پیدا میکنن. دو تا متحرک با یک سرعت مساوی شروع کردن به حرکت. اگر مسافتی رو که اون الف طی کرده با مسافت ب بسنجید نسبتی به دست بیاد، همون نسبت رو در زمانهای این دوتا هم خواهید داشت. یعنی اگر مسافت الف، مسافتی که الف طی کرده نسبت به مسافتی که ب طی کرده دو برابره، زمانی هم که الف در حال حرکت بوده نسبت به زمانی که ب در حال حرکت بوده دو برابره. اگر مسافتی که الف طی کرده نصفه، زمانی هم که الف سیر می‌کرده نصفه. هر نسبتی که بین المسافت این داشتید، همون نسبت رو بین زمان این خواهید داشت. در صورتی که سرعت‌ها مساوی باشن. پس اگر متحرکی با سرعت متحرک، یعنی متحرک واحد، اگر متحرک واحدی با سرعت یکسان و یک نواخت شروع به حرکت کند، هر چقدر که مسافت بیشتری رو طی کند، زمان بیشتری برای حرکتش خواهد بود. هر چقدر که مسافتش کمتر باشد، زمان کمتر. از اینجا میفهمیم که اگر دو تا متحرک با سرعت مساوی حرکت کردن، نسبت مسافت هایی که طی میکنند برابر است با نسبت زمان هایی که در حرکت بودند. دقیقا این چیکار کردیم؟ اول یک متحرک رو فرض کردیم. اون متحرک واحدی که فرض شد، گفتیم حرکت یک نواخت دارد. بعد توضیح دادیم که اگر مسافتی که تین، هر چقدر مسافتش طولانی باشد زمانش طولانی است، هر چقدر که مسافتش کوتاه باشد زمانش کوتاه است. معلوم شد که زمان و مسافت در اینجا یکسانند. وقتی این مطلب روشن شد، رفتیم سراغ اونجایی که دو تا متحرک داشته باشیم و با سرعت مساوی حرکت کنند. این دو تا متحرک رو ملاحظه کردیم و چون دیدیم که بین زمان و مکان، بین زمان و مسافت تساوی هست، این چنین گفتیم این دو تا متحرک هر نسبتی که بین مسافت هاشون بود، همون نسبت بین زمان هاشون خواهد بود. فتکون نسبت المسافت الى المسافت که نسبت زمان الى زمان. اول این نگفته بودیم، اول گفته بودیم اون متحرک واحد اگر مسافت طویلی رو طی کند، در زمان طویل طی می کند. اگر مسافت قصیر رو طی کند، در زمان قصیر طی می کند. معلوم شد که مسافت ها و زمان ها با هم مساوی هست. یعنی وقتی که در سرعت یک نواخت باشد، هر چقدر مسافت طولانی شود زمان طولانی می شود و هم هر چقدر مسافت کوتاه‌تر شود زمان کوتاه می شود. اینا توضیح دادیم. بعد حالا می خوام نتیجه بگیریم در جایی که دو تا هم متحرک داشته باشیم که با سرعت مساوی حرکت می کنند. مسافت هایی که این دو تا طی می کنند مثل زمان هایی که طی می کنند علت تساوی. فتکون نسبت مسافتی که اولی طی کرده به مسافت دومی مثل زمان، نسبت زمانی که اولی دارد به نسبت زمان دومی علت تساوی. یعنی همون نسبتی که اونجا برقراره مساویش در اینجا برقراره. نسبتی که بین مسافتین برقراره همون نسبت بین زمانین برقراره. خب این مطلب آسونی بود که توضیح داده شد. مطلب بعدی، بعدیش هم آسونه. مطلب دوم اینه که دو تا متحرک در مسافتشون واحده. دو تا متحرک مسافتشون واحده، هر دو یه فرسخ طی کردن. اگر سرعتاشون فرق کند، اگر سرعتشون فرق کند، یکی در زمان کوتاه‌تر، اونی که سریع‌تره در زمان کوتاه‌تر این مسافت واحد رو طی می‌کند، دیگری که سرعتش کمتر است در زمان طولانی‌تر همین مسافت رو طی می‌کند. یکی سریع این مسافت، یعنی یه فرسخ رو در نیم ساعته طی میکنه. یکی بطیء مثلا همون مسافت یک فرسخ رو در یک ساعت طی میکنه که سرعت بیشتر میشود زمان کمتر میشود. سرعت کمتر میشود زمان بیشتر میشود. مسافت واحده ها، در اون فرض قبلی سرعت واحد بود، وقت مسافت و زمان نسبت مساوی پیدا کردن، هر چقدر مسافت بیشتر شد زمان بیشتر شد، اما در اینجا مسافت واحده. مسافت واحده، اگر سرعت واحد باشه چیزی اتفاق نمیفته، اما اگر سرعت مختلفه زمان ها مختلف میشه. اما چطوری زمان مختلف میشه؟ به نسبت عکس مختلف میشه، نه به نسبت تساوی. در فرض قبلی به هر نسبتی که بین المسافتین داشتیم، همون نسبت رو بین زمانین داشتیم. اما در اینجا اینطور نیست، هر نسبتی رو که بین سرعتین داریم، بین حرکتین داریم، به لحاظ سرعت رو عکسش رو بین زمانین داریم. یعنی اگر سرعت الف دو برابر سرعت ب هست، زمان الف نصف زمان ب هست، و اگر سرعت الف نصف زمان الف دو برابر، یعنی درست نسبت عکس میشه، برخلاف اون صورت قبل که نسبت مساوی بود. در صورت قبل ما گفتیم هر نسبتی که بین مسافتین دارید، همون نسبت رو بین زمانین دارید. اما در اینجا میگیم هر نسبتی که بین حد دو حرکت دارید، عکسش رو بین دو زمان دارید. خب والمتحرک فی المسافت الواحده، این فرض دوم ماست. والمتحرک فی المسافت الواحده، اونی که متحرک است در مسافت واحد، یک متحرک رو فرض میکنیم، بعدا منتقل میشیم به دو متحرک. اونی که متحرک است در مسافت واحد قطع میکند و طی میکند این مسافت رو، اگر با حد سریع تر پیش رود قطع میکند این مسافت رو فی زمان اقصر، اگر به حد اسرع، یعنی حرکتش، حد حرکتش، مقدار حرکتش سریع تر باشد، طی می کند این مسافت رو در زمان کوتاه‌تر. اما اگر به حد ابطا حرکت کند، یعنی به مقدار کنتری حرکت کند، اون همون مسافت رو طی می کند فی زمان اطول. این یک متحرک این چنینه. حالا اگر شد دو تا متحرک، یکی بطی یکی سریع، می فرمان نسبتی که بین بطء و سرعت این هاست، عکسش بین زمان این هاست. فتکون نسبت سرعت الالبط مثل نسبت زمان قصیر به زمان طویل، که سرعت زمانش قصیر است، بط زمانش طویل است، پس نسبت سرعت به بط مانند نسبت زمان قصیر به زمان طویل. مثلا اینطور مثال زدم، فرض کنید که سرعت یکی دو برابر سرعت دیگری، زمان اون می شود نصف زمان این دیگری. حالا اگر اینو به صورت کسری بخوام بنویسیم اینطور میشه که فرض کنید سرعت یکی رو بنویسیم صورت کسر و سرعت دیگری رو بنویسیم مخرج کسر، اون سرعتش مثلا دو باشد، این سرعتش یک باشد، زمانشون برعکس میشه. زمان اون یکی که سرعتش دوست میشود یک، زمان این یکی که سرعتش یک هست میشود دو. پس سرعت برابر است با قصر زمان و بط برابر است با طول زمان. اینم روشنه. مطلب سوم، این که اگه زمان ها واحد بودند، زمان حرکت این زمان حرکت این متحرک با زمان حرکت اون متحرک مساوی بود. ابتدا دو تا متحرک فرض نمی کنیم، یک متحرک فرض می کنیم. میگیم این متحرک اگر سرعتش بیشتر بود، زمان ها یکیه، زمان یکیست، زمان یک نواخته، در زمان واحد، در یک ساعت، همین متحرک با سرعت بیشتر مسافت بیشتر طی میکنند، با سرعت کمتر مسافت کمتر طی میکنند. حالا اگه دو تا متحرک شد، البته احتیاج نداریم که دو تا متحرک درست کنیم، عرض کردم یک متحرک هم وقتی میگیم با سرعت بیشتر مسافت بیشتر با سرعت کمتر مسافت کمتر، پس برای یه متحرک هم داریم دو تا حرکت فرض میکنیم، مثل اینی که یه متحرک هم میشه دو تا متحرک، فرقی نمیکنه، ولی برای روشن شدن من دارم دوباره دو تا متحرک فرض میکنم. حالا اگه دو تا متحرک داشتیم، هر دو زمان حرکتشون مساوی بود، اونی که سریعتر میره مسافت بیشتری طی میکنه، اونی که بطیتر میره مسافت کمتری طی میکنه. پس در چنین حالتی نسبت سرعت به بعد برابر است با نسبت مسافت به مسافت. در قسم قدر فرض قبلی گفتیم نسبت سرعت و بعد عکس نسبت زمان هاست، در اینجا میگیم که نسبت سرعت و بعد برابر نسبت مسافت هست، عکس نیست. یعنی هر چقدر سرعت بیشتر باشه مسافت بیشتر میشه، هر چقدر سرعت کمتر باشه مسافت کمتر میشه. فرض توجه کنید، فرض اینجاست که زمان ها مساوی باشن، زمان دو تا حرکت مساوی است، هر دو در یک ساعت حرکت کردن، در طول یک ساعت اون چون سرعتش بیشتر بود مسافت بیشتری طی کرد، این چون سرعتش کمتر بود مسافت کمتری طی کرد. پس هر چی سرعت بیشتر شد مسافت بیشتر شد، هر چی سرعت کمتر شد مسافت کمتر شد. بنابراین نسبت سرعت و بعد برابر است با نسبت مسافت ها، برخلاف فرض قبل که نسبت سرعت و بعد عکس نسبت زمان ها بود. و المتحرک فی زمان الواحد یقطع به حد اسرع مسافتا اطول، اونی که در یک زمان حرکت می کند اگر حد حرکتش سریع تر باشد مسافت طولانی تر رو طی می کنه، و به حد ابطا مسافتا اقصر، اگر حد حرکتش کنتر باشد مسافت کوتاه‌تری رو طی خواهد کرد. فتکون نسبت سرعت اولی به بطء دومی ماننده، نه عکسه، ماننده نسبت مسافت طویله به مسافت قصیره، که اگر مسافت طویله رو به مسافت قصیره نسبت بدید مثل اینه که سرعت رو به بطء نسبت دادید. اینا اگر با عدد تبیین بشه، که البته من مقداری هم بیان کردم، با عدد تبیین بشه بهتر روشن میشه، به صورت کسری هم نوشته بشه دیگه کاملا روشن میشه. و تبین من ذلک، از این سه مطلب میخوام نتیجه بگیریم، از این سه مطلبی که گفتیم که در یکی سرعت ها مساوی بود، در یکی مسافت ها، در یکی زمان ها، از این سه تا نتیجه میگیریم که سرعت برابر است با طول مسافت و قصر زمان. دقت میکنید میکنم؟ سرعت برابر است با طول مسافت و قصر زمان، یعنی هر چقدر سرعت بیشتر شود مسافت بیشتر و زمان کوتاه‌تر. پس سرعت برابر است یا به ازای طول مسافت است و به ازای قصر زمان است، یعنی سرعت با کوتاهی زمان سازگار است و با طولانی تر شدن مسافت، برخلاف کندی با کوتاهی مسافت سازگاره و با طولانی بودن زمان. پس در مقابل سرعت مسافت طولانی تر و زمان کوتاه تر رو قرار میدیم، در مقابل بعد مسافت کوتاه تر و زمان طولانی تر رو قرار میدیم. عکسش هم هست، به ازای مسافت طولانی و زمان کوتاه سرعت را قرار میدیم، به ازای مسافت کوتاه و زمان طولانی بطء را قرار میدیم. و تبین من ذلک که طول در مسافت و قصر در زمان به ازای سرعت است، و و مقابل این دوتا، یعنی مقابل طول فی المسافت که میشه قصر در مسافت و مقابل قصر در زمان که میشه طول زمان، اینا به ازای بودن طول در زمان و قصر در مسافت به ازای بود. حالا از این مقدمه چه استفاده خواهیم کرد انشاءالله بعدا روشن بشه. فقط در مطالعه و در فهمیدن مطلب سعی کنید که همونطور که عرض کردم عبارت ها رو به صورت کسر در بیارید و مثال هم بزنید با عدد. سرعت رو مثلا فرض کنید دو فرض کنید، اون یکی دیگر رو مثلا فرض کنید بله سرعت رو دو فرض کنید، بط رو مثلا فرض کنید که پنج فرض کنید. اینا رو به صورت خط کسری در بیارید، بعد ملاحظه کنید ببینید که نسبت‌های بعدی مساوی میشن مختلف میشن چه بعدی پیش میاد. اگر نوشتنی بود من اینا رو می‌نوشتم بهتر روشن میشد. حالا خودتون میتونید بنویسید که کامل روشن بشه. مطلب گفته شد منتها به صورت ریاضی در نیامد، یعنی نوشتنی نشد. اگر نوشتنی میشد بهتر بود. خب مقدمه اولمون تموم شد. مقدمه دوم که در اول بحث اشتباهاً عرض کرده بودم الان میخوام عرض کنم. حرکت هیچ وقت بدون سرعت و بط نیست. این چنین نیستش که ما یه حرکت خالی از سرعت و بط داشته باشیم بعد سرعت برش عارض شود یا بشود سریع، یا بط برش عارض شود یا بشود بطی، بلکه حرکت از اول یا سریع است یا بطی. اصلا ذات این حرکت یا حرکت سریع یا حرکت بطیه، نه حرکت مطلق است که بعداً معروض سرعت شود یا معروض بط شود. ما اصلا حرکت بدون سرعت و بطء نداریم تا بعد بگوییم این حرکت سرعت رو استدعا و اقتضا میکند یا بطء رو. بعضی گفتن که فکر کردن که ما حرکت داریم، گفته این حرکت در فلان جسم اقتضای سرعت دارد و در جسم دیگر اقتضای بطء دارد. مثلا اصل حرکت رو تصویر کرده، گفته در سنگ بزرگ اقتضای بطء دارد، در سنگ کوچک اقتضای سرعت دارد. ما میگیم اصلا حرکت بدون سرعت و بطء رو نداریم تا بعد بگیم این حرکت کجا اقتضای سرعت دارد کجا اقتضای بطء دارد. اصلا ما چنین حرکتی نداریم. چیزی باید وجود داشته باشه تا بتونه اقتضا داشته باشه. حرکتی که خالیاً عن سرعت و بطء وجود نداره اقتضای هیچ چیز هم نداره. پس بنابراین حرکت هر جا هست سرعت هم در ذاتش هست، ازش جدا نمیشه، یا بط در ذاتش هست ازش جدا نمیشه. این هم مقدمه دوم. این مقدمه رو میاریم برای رد حرف فخر و بعضی دیگر که تبعیت از فخر کرده. این البته بعدا باش کار داریم. این مقدمه ترز میکنن همه به خاطر استفادهی که دارند آورده میشن. و الان مقدمه دومه. و علم که لا یمکن ان یقال حرکت به نفسها یستدعی شیئن من از زمان و المسافت و به سبب سرعت و بود تستدعی شیئن آخر. نمیشه گفتش که حرکت خودش استدعا میکند که در یه زمانی انجام شود و یه مسافتی رو طی کند، اگر سرعت بهش دادی زمانش مثلا کمتر میشه مسافتش بیشتر میشه، اگر بط بهش دادی مسافتش کمتر میشه زمانش بیشتر میشه. این نمیشه گفت، چون حرکت بدون سرعت و بط هیچ وجود نداره تا بخواد اقتضا کند مسافتی رو یا زمانی رو. چیزی که وجود نداره اقتضا نداره. لعنا بینا که حرکت ممتنع است که توجد الا علا حد ما من هما. حرکت یافت نمیشود یمتنع توجد رو ما معنی لا توجد میگیریم. فرقی نمی کنه، یعنی که عبارت راحت تر معنا میشه. لا توجد الا على حد ما من هما، من هما یعنی من سرعت برد، حرکت یافت نمی شود مگر با حد خاصی از سرعت برد. فهیه یعنی حرکت، مفردتن، مفردتن یعنی خالی از سرعت و خالی از برد، غیر موجود است، اصلا وجود نداره این صغرا. و ما لا وجود الله لا یستدعی شیئاً، چیزی هم که وجود نداره استدعا نداره. پس نمی شود گفت که حرکت، نتیجه اینه که پس نمی شود گفت که حرکت خودش یعنی باقت نظر از سرعت و وضعش اقتضا می کند مسافتی رو یا اقتضا می کند زمانی رو، بعد اون وقت بگیم که اگر سرعت بهش دادی این مسافت زیاد می شود و زمان کم می شود، اگر بوت بهش دادی مسافت کم می شود و زمان زیاد می شود. اصلا این حرفا نیست. وقتی حرکت خالی نداریم استدعای مسافت یا زمان رو هم نداریم. حرکت سری باید بگی استدعا می کند چی را، یا حرکت بطی استدعا می کند چی را. نباید بگی حرکت تنها چه چیزی رو استدعا می کنه تا بعد سرعت و بوتش اختزاش رو عوض کنه و استدعاش رو عوض کنه. اینم مقدمه دوم بود، تمام شد. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم رو اشاره میکنن. مقدمه سوم اینه که حرکت گاهی نفسانی است، گاهی طبعی یا قصری است. ما در اینجا طبیعی و قصری رو کنار هم قرار میدیم، نفسانی رو جدا میکنیم. در گذشته وقتی میخواستیم میل رو توضیح بدیم، نفسانی با طبیعی رو یکی میکردیم، قصری رو جدا میکردیم. حالا در اینجا این کار رو انجام میدیم، طبیعی و قصری رو یکی میکنیم، نفسانی رو جدا میکنیم. چرا؟ چون نفسانی همراه شعوره، اما طبیعی و قصری همراه شعور نیست. درست قاصر که سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکند قاصر شعور داره، اما اون متحرک شعور نداره. متحرک داره اون قصری که برش وارد شده اجرا میکنه، بدون اینکه توجه داشته باشه، بدون اینکه اراده داشته باشه. اراده مال قاصره، مال متحرک نیست. پس متحرک قصری مثل متحرک طبعی اراده میشه. لذا متحرک قصری رو با متحرک طبعی کنار هم میذاریم، حکمشون رو یکی میذاریم. متحرک نفسانی رو جدا میکنیم، حکمش جدا میشه. در این مقدمه سوم میخوام ببینیم که چه می شود که حرکت نفسانی سرعت و بعد پیدا می کند؟ یکی دیگر این که چه می شود که حرکت طبیعی و قصری سرعت و بعد پیدا می کند؟ اینم دوتا، قصری و طبیعی رو جدا نمی کنیم. سؤال ما در این مقدمه سوم اینه که سرعت و بعد از کجا میاد؟ در حرکت نفسانی از کجا میاد؟ در حرکت طبیعی از کجا میاد؟ خلاصه بحث اینه که در حرکت نفسانی از تخیل میاد، در حرکت طبعی و قصری از معاوق و مانع میاد. این با توضیح داده بشه که در حرکت نفسی چگونه سرعت و بعد از تخیل ناشی میشود و در حرکت طبعی و قصری چگونه از معاوق ناشی میشود. که اینه باید انشالله در جلسه آینده توضیح